بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهما. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى روحه في وضع الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کردیم که مقام هدایت و مقام امر از شؤون ربوبیت خدای متعال هست و این هدایت الهی است که نازل میشه از عالم بالا و از مجاری این هدایت تنزل پیدا میکنه تا به اراده های ما میرسه و در ساحت اراده های ما ممکنه امتثال بشه یا عصیان. و ملاک بخش عمده ایش در همین هدایتی است که از عالم بالا نازل میشه، منتها اینطور نیست به صرف تحقق این امر در عالم خودش ملاک استیفا بشه، این امر باید جریان پیدا کنه و در قوای مکلف جاری بشه تا ملاک استیفا بشه. و البته ملاکی هم در متعلق و موضوع هست، حالا اصطلاحات متعلق و موضوع هم متفاوته. فعلا مقصود من از متعلق یعنی اون فعل مکلف که متعلق امر، موضوع هم یعنی متعلق المتعلق، خصوصیاتی که در عرض کنم تکلیف اخذ شده، مثل فرض کنید خمر و شرب مثلا. بنابراین یه ملاکی حتما در موضوعات خارجی و حتی متعلقات خارجی مثل صلات هست، نه اینکه اونا ملاک ندارن، ولی این ملاک از تقوم نسبت اون امر الهی با اراده عفو با اون موضوع حاصل میشه. این یه نکته بود که عرض کردیم. حالا اینو بعد عرض بود، قبل اینو اشاره کردیم که اون چه که از عالم بالا اتفاق میفته رو مسلک مشهور یک علت اعدادی است برای ایجاد عرض کنم شوق و کراهت در نفس عبد و تحقق مقام امتثال. اشاره کردیم که در انسان شناسی که حضرات میفرمان صدور فعل از انسان متوقف بر تصور و تصدیق و شوق عقیده، اراده مولا میخواد عرض کنم علت اعدادی فراهم کنه برای حصول این مراحل تا فعل از عبد صادر بشه. امر میکند که در نفس عبد دایی پیدا بشه، یعنی تصور و تصدیق و شوقی پیدا بشه. دایی که میگن یعنی همین. حالا اونو بعد بحث بکنیم دیگه. پس فعلا تو بحث حکم داریم میگیم حکم این امر اعتباری صرفا نیست که یه اعتباری میکنند و این اعتبار رو بر اساس ملاکات در متعلق انجام میدن، یا هیچ ملاکی نداره مثل قول اشاعره، یا ملاکش در متعلقه. امر یک حقیقتی است، هدایتی است که از عالم بالا نازل میشه و خودش حامل نور هدایت و اون عرض کنم حقیقت رشد هست و باید در قوای انسان جاری بشه. جاری شدنش در قوای انسان منوط به اختیار و تسلیم انسانه. انسان به اندازه تولی و تسلیمی که پیدا میکنه اون حقایق درش جاری میشه، تحقق پیدا میکنه ملاک. البته ملاکی که تحقق پیدا میکنه فقط در اون امر نیست، بلکه متعلق هم اقتضایی داره، موضوع هم اقتضایی داره. بنابراین میفرمایید این ملاکی که در متعلق و موضوع هست از نسبت بین امر الهی و اون موضوع و اراده عبد ملاک استیفا میشه. این نکته که دیروز عرض کرد. بله. بله، اگر یه کافری مثلا فرض کنید به دین اصلا معتقد نیست، از ملاکات احکام محرومه. حالا عرض کردم یه بحثی است در بعضی، اونو بعد مفصل در جای خودش بحث بکنیم در علل و شرایع. ببینید در مرحوم صدود علل شرایع یه سلسله احکام رو که بیان میکنن ظاهرش اینه که علت جعل حکم فقط یه امر طبیعی در عالم دنیاست. اونو بعد میفرمایید مثلا فرض کنید این حرام شده به خاطر ضررش. حالا اونو بعد بحث میکنیم که اصلا ما واقعا یه چنین چیز داریم که فقط به خاطر امور دنیوی شارع حکم جعل کرده باشه، یا نه اونجا هم برمیگرده به یه مناطی برای قرب، نه اینکه این فقط یه امر دنیایی است، هیچ ربطی به قرب و بعد انسان نداره. خمر چون مثلا مضر است حرامه، فلان چی چون فقط بحث ضرر طبیعیه، یا ضرر باز خودش یه معنایی پیدا میکنه اوسع از این ضرری که ما میگیم. یعنی ضرر چیزی ضرر دارد به یک معنا که مضر برای تقرب انسان باشه. یعنی در ضرر و نفع هم باید یه تعریف یه مقدار بازخوانی بشه. ولی عرض کردم ظاهر بعضی از روایات علل و شرایع، بعضی هاشا ملاحظه فرمودین، این است که بعض احکام توسلی که تعبدی هم نیستن به منات مصالح و مفاسد دنیوی صرف جعل میشن. اینو باید بحث بکنیم که چنین چیزی داریم یا نداریم. نه. یعنی در این جور موارد ممکنه کسی، حالا بحث میکنیم اینطوری نیستا، ولی ممکنه کسی در این جور گونه موارد بگه که امر ملاک نداره، ملاک فقط در متعلقه. نهت فرمودین اینم جای بحثه، اینم این قابل قبول نیست. ما معتقدیم امری که از عالم الهی نازل میشه فرمان الهی است، اون حقیقت در قوای مجاری بشه نورانی میشه، اصلش اوست، گرچه نسبتی هم با متعلق داره. بله، این بستگی داره که شما طهارت و نجاست رو چی بدونید. ببینید در احکام وضعی بحثی است دیگه که حالا انشاءالله میگیم. مرحوم شیخ انصاری دیدید خیلی نزدیک فرمایششون میفهمن احکام وضعی واقعیاتن، ناظر به واقعیاتن. اون واقعیت ممکنه رفع بشه، عرض کردم منوط به این که شما اون واقعیات رو هم فقط در بستر حیات و دنیا معنا کنید. یعنی بگید حالا یه چیزی رو که همه آقایون قبول دارن میگن در توسلیاتم امتثال به قصده، آثار امتثال آثار امتثال چیه؟ نورانیت هدایت الهیست. نه تبدبودی نمیخواد، در توسلیات هم امتثال به قصد امره، به قصد قربته. کسی اگر مثلا انجام داد بدون، نمیگن امرو امتثال کرده، اسیان نکرده، ساقط میشه امر، نمیگن امتثال شده ها، یه کافه، ولی امتثال امر نشده. حتی در حکم وضعی امتثال، حالا امتثال ثواب رو آقای امر جعلیه برای امر میدونن، در حالی که من منظرم اون هدایت الهی که از عالم بالا نازل میشه او تبدیل می شود به جنت و امثال اینها. لیم مقدار متفاوت میشه دیگه. این هم جزئیاتی است که باید در مصلحت و مفسده بحث بکنیم. ولی اجمالش رو دارم الان عرض میکنم که مصلحت فقط در متعلق نیست. من اون شای صدی اضافه دارم، میگن گاهی مصلحت در امتثال هم هست. مصلحت در تقوم امر و خصوصیات متعلق و امتثال. مصلحتی هم که در متعلق است اینو عرض می‌کردیم که این حالا اینو باید بحث بکنیم که اصلا آیا قرب بدون تولی حاصل میشه یا نه. ممکنه بگید در یه منزلتی اونا تولی دارن، ولی اون که تولیشون خودآگاه نیست، اون رو باید همینجوری معنا میشه دیگه. شما که نمیتونین این روایت رو بگید جود از ساحت نبی اکرم نازل نمیشه، مهم نیست این صفت جود رو داره یا نداره. نه 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 قرازم اینه که اون سوالی که میکنید میگید جود خودش یه امریست، میگم جود از صفات وجود مقدس نبی اکرمه. نه مهم نیست جود درش هست یا نیست، هست درش جود دیگه، میگید اثر جودش اینه که حالا بخشش میکنه. این صفت از کجا آمده؟ برای خودش مستقل از نبی اکرم جود خلق کردن، یا یه شعایی از صفت حضرت تو قلبش آمده؟ این شعایی که آمده یه نوع تولی هم از این طرف بوده، یا همینطوری یه صفتی بهش دادن؟ قناعت میکنید؟ ولی اینکه ما ندونیم چرا این صفت رو به یه آدمی دادن. همینطوری که در روایت دارد که یک کسی معصیت میکنه، گناه اثرش تو نسل هفتمش ظاهر میشه. ممکنه عبادت هم همینطور باشه. یه تولی پیدا شده، تولی در نسل شخصور و امثال اینا. یعنی بخوام بگم اون امر ثبوت خیلی در دست ما نیست که بخوایم دقیق ازش بحث بکنیم. ولی اجمالا روایت رو انشالله باید بیشتر بخونیم در باب ملاکات احکام. خیلی هم از خودمون حرف نزنیم، معمولا در دعوای اشعار و معتزله ما تعیین تکلیف کردیم، عنایت کردید، خیلی وقتا هم رفتیم طرف معتزله و ضرر هم کردیم، چون الرشد فی خلافهم. بله، ما رفتیم طرف اون و حرف اونا رو کامل قبول کردیم و ضرر کردیم. حالا در جای خودش این حرفا خیلی قابل گفتگو هم الان نیست. عرض کنم بنابراین ملاکی که در حکم هست و عبد به دست میاره، یه بخشیش در متعلقه. اون ملاک متعلق رو عرض میکردیم، اولا در ذات شی نیست، اشیا یه ذاتی دارن، اشیا توی شرایطی آفریده میشن، خیلی وقتا بر اساس تقاضایی آفریده میشن، اون اقتضاشون به خاطر اینه که تو کدوم دستگاه خلق شدن. خیلی وقتا اینجوریه، نمیخوام کلی بگم، مثلا فرض بکنید یه چیزهایی در امداد شیطان برای شیطان آفریده میشه، شیطان با اونا طغیان، اینا عمدتاً مفسده دارن، مفسده دارن این متناسب با دستگاه شیطانن، متناسب با عالم نارن، متناسب با عالم زلالتن، برای تقاضای شیطنت آفریده شده دیگه، متناسب با اون عالم بهش امکاناتی میدن. خب پیداست اگر انسان به سمت او رفت آثارش هم میاد، ولی اینطور نیست که این یه ذاتی، خود این ذاتی اثر مستقلی داره. مثلا ذوات مستقله تو عالم نداریم، دو تا دستگاه تو عالم هست، دستگاه نبی اکرم، دستگاه ابلیس، دستگاه حق و باطل، و گسترش دستگاه حق ابتداعاً به تقاضای وجود مقدس نبی اکرمه، اونم به تقاضای ابلیس و قبای شیطانه. بنابراین مصلحت و مفسده ها رو عنایت بکنیم که در خدای ذاتی آفریده است، این ذات اقتضا داره نیست. یه موقعی من به ذهنم میامد، حالا این بحث در جای خودش باید مطرح بشه، که صفاتی که در مخلوقات ظهور پیدا میکنه تمام ظهور اراده است، صفت اون شی نیست، مگر بخشیش که آثار خودشه. بعض مثلا آب به معنی مثال آتش میسوزاند، صفت ذاتی خودشه، ما جعل الله المشمشه، یا سوزاندنش ظهور اراده یه فاعلی است، او اراده کرده است که این اینجوری باشد، نه اینکه اراده است یه چیزی را خلق کند که ذاتش به خودی خود اقتضای سوزاندن دارد، نه، ظهور اراده است. حالا در مقام اعتباریات یه مسئله بزنیم، پادشاه جای جای تو نظام سلطنتی اراده میکنه، ارادهش میشه قانون برای بقیه، لازم الاجرا هم هست، درسته؟ اما همین اراده برای خودش که قانون نیست، برای خودش اراده است، میتونه تغییرش بده. ظهور صفاتی که در اشیا هستن در اثر ارتباط با یه نظام فاعلیتی هست، خیلی وقتا این متعلق به یه فاعل دیگری، ظهور اراده او در این است. این که ما عرض میکنیم مثلا فناوری ها و تکنولوژی غرب جهت مادی داره، معناش همینه که ادامه اراده اونهاست، متعلق به اراده اونهاست، فاعل طبعی اونهاست، اونها ارادهشون از طریق این اشیا تجسد و جریان پیدا میکنه. عنایت میکنید؟ بنابراین شما در یک شی حالا خصلت هایی میبینید، بعضی ها میگن خصلت ذات، قانونم به همین برمیگرد، میگن خصلت ذات آب این است که سیلان داره، خصلت ذاتیش این است که در دمای مثلا 100 درجه به جوش میاد، در دمای صفر منجمد میشه، خصلت این ظهور اراده است، این خصلت ظهور یک اراده است درش، اما اراده کی؟ اراده فاعلی که این برای او خلق شده، اون فاعل بالاتر، ارادش به این تعلق میگیره که این نسوزاند، نمیسوزونه، بله، نه آتشه، یا نارو کنی بردن و سلمانی، آتش آتش نباش، کی گفته اگر آتش است؟ شما آتش اینجوری به ماهیت تعریف میکنید، یه فاعلیست، خصلتایی داره، خصلتش هم ظهور اراده بالاییست، یه جایی اراده میکنن که اینش خصلتش عوض بشه، یه سطحی از خصلت اشیا به اراده های بالا دست برمیگرده، میشه قانون برا ما، ولی برای خود او که قانون نیست که او بخواد خصلتش رو عوض بکنه، ما نمیتونیم تخلف کنیم ازش. یه سطحی از خصلت‌های اشیای مادون هم به اراده ما برمیگرده. حالا ملاحظه بفرمایید، این جسم خصوصیاتی پیدا کرده، این خصوصیات ظهور اراده یک اراده اجتماعی است. اون اراده نباشه این خصوصیت هم نیست. تجسد یه اراده است. یه معمار متدین مسلمی آمده نقش ریخته و ساخته این مسجد رو. این خیلی خصوصیاتش ظهور اراده اوست. بعضی از خصوصیاتش به اراده او ربطی نداره. مقاومت مسائلش ربطی به اراده او نداره. مالی فاعل بالاتر. اما این صورتی که بهش داده و ترکیب ظهور اراده اوست. هستم. لذا تو عبادتی که تو این مسجد میشه او حقیقتا شریکه. نه اینکه اعتبار میکنن که شریکه. ما که تو مسجد نماز میخونیم با اراده او مرتبط میشیم. ارادهش هست الان تو این مسجد. علت موعد نیست که مرده تمام شده علت، نه، ارادهش هست. بست پیدا کرده تو صورت مسجد. اما کجای این به اراده او برمیگرده؟ مقاومت مسائلش هم به اراده او برمیگرده؟ نه. ندارید؟ یعنی اون اراده ای که بالاخره جاری می شود اراده الهی است. اما حالا باید بحث کنیم که این اراده با مشیت های مخلوقات تنافی نداره. حالا اینو باید جای بحث دیگه. بنابراین نهایت بفرمایید مصلحتی که شما میگید در شی هست یه ذاتی نیست که حالا آفریدنش ذاتن این مصلحت رو دارد. این توی تناسبات آفریده شده. مصلحت مال اون تناسباته، مفسده مال اون تناسباته. تناسباتش رو اگر تغییر بدید ممکنه دیگه مصلحت نداشته باشه، مفسده نداشته باشه. فرض کنید شما شراب رو شیطان میخواسته، مال یه کاری امدادش هم کردن، یه جایی یه موردی شما رو تصرف میکنید میارید بیرون، یه جایی دیگه تو دستگاه حضرت به کارش میگیرید. البته روشنه اینطور نیست که خمری که مال اون دستگاه آفریده شده منفعت غالبیش تو این دستگاه به کار میاد، یا اینطور نیست که خمری که بر او آفریده شده علی‌السویه است، میشه استفاده خوب کنی میشه استفاده بد کنی. وقتی برای دستگاه شیطان آفریده میشه اقتضای غالبش اینه که اونجا به کار بره، ولی معنیش نیست شما نمیتونید تصرف کنید. که میتونید شما هم اگه تصرف کردید مناسباتشو تغییر دادید ملاکش عوض میشه. درسته یه جایی شرب خم میشه لازم، ممکنه بشه، کمون که دروغ گفتن یه جایی لازم میشه. در مقام تقیه لازم میشه آدم وضوع مخالف بگیره. ببینید پس عرض من اینه، ملاکات، اولا ملاکاتی که در اشیا هست به دستگاه خلقت الهی برمیگرده، ملاکات طبیعی نیست، خدای متعال آفریده. ثانی یعنی این ملاکات ظهور اراده است. حالا ظهور اراده دستگاه حق یا دستگاه باطل، این تابع اینه که برای کدوم دستگاه خلق شده، یا تابع اینه که کدام لایه‌شو میگید. یه لایه‌ای از خصوصیاتش مال دستگاه باطل نیست، یعنی همین خمرم همه لایه‌هاشو شیطان نمیتونه تصرف کنه حتی در خمر. عنایت میکنید تا اونجایی که این برای دست برای تقاضای باطل خلق میشه متناسبات باطل درش هست، مفسده پیدا میکنه. پس مفسده و مصلحت رو تو دستگاهی که خدای متعال فاعل مرید است با اراده خودش عالم و خلق فرموده و بعدم مخلوقاتی آفریده که اراده فرموده اونا صاحب قدرت باشن، صاحب اختیار باشن، تقریبا همه مخلوقات هم اختیار دارن تو ظرف خودشون، اینجوری معنا کنیم متناسب با این دستگاه مصلحت و مفسده در متعلقات به معنی این است که تناسبات خلقت خدا متعال اینو متناسب با یه امری آفریده. در خدمت نیست، یعنی شما تغییرات میدید متناسب با شرایط خودتون. شما اگر با شرایط تغییراتی درش میدید، تغییرات که درش دادید توی شرایط دیگری قرار میگیره، یه کارآمدی دیگری داره. شما همین رو قبول میکنید اگر یه کسی میره مثلا فرض کنید از طرف حضرت مأمورن برن در لشکر دشمن برای اینکه عین حضرت باشن، یه جایی اونا موسیقی روشن میکنن، نمیتونه اونجا نهی از منکر کنه. نمیخوام بگم استماع کنه ها، توی محیطی است که نه من. بله اون میخوام بگن که شما مطلق نکنید مفسدشو، موضوع دیگری میشه وقتی توی شرایط دیگه میاد، تو شرایط دیگه که واقعا با یه تغییراتی ابزار یه کار دیگه ای میشه، ممکنه اقتضاعاتش عوض شده باشه. این فرمایش هست امام اینه. حالا معیارشو بعد بعد دنبال کنیم دیگه. حالا یه بحث پردامنی اونجا بعد، اصل ملاکات در نسبتش با دستگاه ولایت. اگه نسبتش با دستگاه ولایت عوض شد، از دستگاه ولایت ابلیس رفت تو دستگاه ولایت حضرت، اقتضاعات دیگه‌اش تغییر میکنه. اصلش اونه، فقط کافی نیست برای ملاحظه ها. علایل عنایت کنید ملاکات رو، یه ملاکات ذاتی که در درون اشیا هست و ربطی نداره به خلقتشون و یا ربطی نداره به نحوه خلقت و شرایط و روابطشون، محاسبه نفرمایید. ازا استیفایش هم استیفای متناسب با شرایطه. لذا اگر ما شریعت و دین رو رعایت کنیم، دین شرایط استیفای ملاک هم به ما میگه. هم ملاک رو وقتی شما میتونید استیفا کنید که در طریق هدایت باشه، اگر اون نور هدایت برش نتابه این ملاک استیفا نمیشه. هم هدایت به اون مناسباتی که این شی مصلحت دارد باز با دینه. این عداری چه عرض میکنم؟ دین فرض کنید برای یه شی در شرایط مختلف احکام مختلف بیان میکنه، که حالا مثلا در فقه ما مثلا گفته میشه عنوان اولی و ثانوی. در عنوان ثانوی همین حکمش عوض میشه، حکمش عوض شده حتما ملاکش هم در مجموع عوض میشه، ملاک همون ملاک قبلی بود که معنی نداره حکم تغییر کنه. پس تغییر شرایط ملاک رو تغییر میده. فرض کنید وضوع ضرری میگه جایز نیست، روزه ضرری میفهمه جایز نیست، معجزه هم نیست که هیچ جایز هم نیست، بالاتر از اجزا میگه جایز نیست، یه منزلتی از اضرار به نفس حرام میشه. خب ملاک روزه رو داره روزه من؟ نه دیگه، در مجموع ملاک روزه نداره دیگه. کی به من میگه که این شی تو این شرایط ملاک دارد؟ دین همین هدایت میکنه دیگه. دین از یه نظر ما رو راهنمایی میکنه به اون شرایط و نسبت هایی که این فعل مصلحت یا مفسده داره. در لسان فقها هم عنایت کنید مصلحت رو ذاتی نمیدونن، اگه ذاتی میدونستن که نباید با عنوان ثانوی تغییر کنه. حتی در علم اخلاق هم ذاتی نمیدونن الا یه عنوانی مثل ظلم و عدل که اونا میگن اقتضایی نیست، ذاتیه. اونم محل بحثه. عنایت میفهمید؟ یه عناوینی پیدا کردم میگن این عنوان همیشه بد است، ظلم همیشه بد است، عدل همیشه خوب است. لذا حسن و قبح بردم عمدتاً ذاتی رو این دو عنوان دیگه، میگن بقیه بعد مصداقی. اونجا ما به نظرمون میاد ذاتی نیست. اونی که حسن است هر در همه شرایط بندگی خداست، اونی که بد است در همه شرایط طغیانه. عدل و ظلم تناسبات استکبار و طاعته. چه چیز عدل است؟ میگم تناسبات بندگی خدا، امثال همه جا عدل. چه چیز ظلم از خروج از تناسبات طاعت و بندگی است؟ ذاتی باز ذاتی نه، یعنی جز خصلت های ذاتش نیست، اما تو هر نسبتی این حکم را دارد. اصلا ذات به اون معنا دیگه که بگیم توی عالم یه سقعی داریم، اونجا یه عدلی است یه ظلمی است. بندگی، بندگی هم تو سوق عالم یه چیزیست به نام بندگی و اون ذاتن خو این نیست، تناسبات حرکت انسان هست. همینجوری نکته رو اضافه بکنم، مثلا مصلحت در اشیا بدون سیلان و حرکت بی‌معناست. یه چیزی که حرکت پذیر نیست مصلحت دارد بی‌معناست. مثلا چه مصلحتی؟ مصلحت مال اینه که در شرایط تغییری که داره پیدا میکنه نسبتی با اراده من پیدا میکنه، تو اون نسبت برا من یک خاصیتی داره، یه اثری داره، اثرش یا قرب یا بوده. حالا رو مبنای دیگر هم مثلا یا ضرره یا نفعه، توسعه بدید. ولی چیزی که یک ذات ساکن ثابت است مصلحت داره. چی مصلحت داره؟ اینکه خودش تغییر نمیکنه. هیچ وقت هم با ما ارتباطی پیدا نمیکنه که بگید مصلحتش به ما منتقل میشه، مفسدش به ما منتقل میشه. شیء شما وقتی در حال جریان و حرکت میبینید مصلحت و مفسد معنا میشه. هم هدایت الهی که جریان پیدا میکنه در مادون مصالح رو میاره، همین اشیا در مسیر تغییراتشون وقتی با هدایت الهی هماهنگ میشن مصلحتشون استیفا میشه. اراده ما می وسطه، اراده ما یه نسبتی با امر هدایت الهی پیدا میکنه، یه نسبتی هم با این اشیا پیدا میکنه. اگر وقتی میخواد ارتباط با عالم پیدا کنه، همه قوای انسان، قلب انسان، فکر انسان، قوای ظاهری انسان، از اون بستر امر و هدایت الهی ارتباط بگیره، بستر استیفاء مصالح و دفع مفاسده. عنایت کردین؟ یعنی اگه اصلا در تناسبات شریعت قرار نگیرن، مصلحت و مفسده ندارن. این معناش نیست مصلحت و مفسده اعتباری است، باز به یه نوعی تابع امر و نهیه، ولی معناش نیست هیچ اقتضایی در مادون نیست. در مادون یه اقتضا ذاتی نیست. اقتضا اولا ناشی از خلقت در یه تناسباتیه، استیفا اون اقتضا هم در یه مناسبات خاص استیفا میشه، اون مناسبات رو شارع هدایت میکنه. اراده من اگه تابع شارع رابطه با اشیا برقرار کنه، هم هدایت الهی درش نازل میشه، هم اون ملاکات و خصوصیاتی که در بیرون هست استیفا میکنه، هم اگر در یه جایی تصرف میکنه، در واقع اون هدایت الهی رو در شی جاری میکنه، او رو هم میبره تو عالم هدایت. بنابراین هم استیفاء مصلحت به تبعیت از دین و هدایت الهی بازگش میکنه، هم عرض کنم خود مصلحت، مصلحت هم در تبعیت اشیاء متناسب خلق شدن، متناسب با عصیان، متناسب با طاعت. تناسب با عصیان و طاعت هم اصلش کجاست؟ اصلش در اراده های محوری. یه اراده های اراده عصیانن، یه اراده های اراده طاعتن، امداد میشن، تناسبات طاعت و عصیان خلق میشه. ما هم میتونیم طبق محیط طاعت الهی حرکت بکنیم، اونجا همه رزق هایی که تو اونجاست رزق حلاله. اگر هم در محیط طاعت شیطان بود، تمام رزق هایی که اون دور بر ماست رزق حرام ناپاک، صفاتش، عملش، همه فکرش، فکر ظلمانی، فکر آلوده است. تفکر میکنم و محاسبه میکنم، محاسبه ظلمانی، محاسبه آلوده. صفاتش، عملش، همه این یه اجمالی از ملاکات. حالا برای اینکه این بحث ملاکات وضوح پیدا کنه، یه بحث دیگه هم من جای دیگه تقدیم کردم، دوباره بازگوش میکنیم به اون بحث حقه. نظام حقوقی هم که در عالم هست متناسب با همین ملاکات و متناسب با دینه، با هدایت الهی است. عنایت کنید، چون یه بحثی است که حق اعتباری است یا اعتباری نیست، حقیقی است یا اعتباری، اگه اعتباری است با حکم چه تفاوتی دارد، مفصل ملاحظه کردید بزرگان تو مکاسب بحث میکنن. من اون محقق اصفهانی هم نظری دارن که اون اوایل بحث کتابیشون مطرح کردن و دیگه مبنای متأخرین هم شده تقریبا. حالا اون انشالله بحثش میکنه. با صرف نظر از او، ما تلقیمون اینه که حق یه امر حقیقی و واقعی است. خدای متعال برای مخلوقات حق جعل کرده است، مجعوله، اما مجعول الهی است که در مقام خلقت هم جعل شده. این تقریبا مسلمه بین امامیه است، بلکه فرق مسلمین دیگه هم، حالا امامیه که قطعیه، علمای امامیه، بزرگان از علمای امامیه، همه حق رو مجعول شارع میدونن. حق طبیعی که بدون جعل شارع بر کسی باشد قائل نیستن، اما این حق رو اعتباری میدونن. خیلی اوقات ما به نظر میاد حقیقی و طبیعی است. خدای متعال مخلوقاتو که میآفریند حقی بر اونا جعل میکنه. البته نهایت کنید، حق شرایطی داره. اگر یه مخلوقی شعور ندارد، اصلا حق و باطل و منفعت براش بی‌معناست، ضررم برش میاد. اما اگه شعور داره، ادراک داره، درک رنج و عذاب و رحمت و آسایش میکنه، و اگر این مخلوق دارای حرکته، به سمت یه مقصدی است، اینجا حق و باطل مطرح میشه. یه موجودی خدا متعال میآفرینه، ظرفیت حرکت به یه مقصدی داره، آگاهی هم داره، رنج و الم درک میکنه، بهش حق رسیدن به اون مقصد رو دادن تکوینن. عنایت کردین؟ پس ریشه حق اینجاست. خدا متعال یه مخلوقی رو میآفریند، وقتی میآفریند به او آگاهی و اختیار و شعور و درک رنج و الم و ظرفیتی برای یک مقصد میدهد، این جعل حقه. ما معتقدیم همه مخلوقاتو که خدا متعال آفریده ابتداعا یک ظرفیتی برای قرب درشون هست. این ظرفیت قرب پایگاه حقوقه، تکوینی هم هست. تکوینن این دستی که خدا بر ما میآفرینه یه ظرفیتی داره، ظرفیت قربی داره، حق رسیدن به اون نقطه رو خدا برش جعل فرمود. هیچ کس هم حق نداره با این قد مخالفت کنه. مخالفت با خلقت الهی به حقی است که خدا متعال قرار داد. یه نکته. حالا اینم دنبال بفهمید. حق برای موجودی که شعور نداره و عذاب نداره، رنج و الم درک، اصلا بی‌معناست جعل بشه. بگیم حقش این است. این آجر حقش این است که در مسجد باشه، تفاوتی براش نمیکنه تو مسجد باشه یا سینما. حقش این است یعنی چه تفاوتی براش میکنه؟ مگر اینکه بگید خود او هم از بودن در مسجد یه لذتی میبرد، از بودن در اونجا به عذابی مبتلا میشه. ولا حقش این است تو مسجد باشه، حقش این است. دست ما اگر خودش شعوری نداره، رنج و المی نداره، حقش این است که باش طاعت بشود. این چشم حقش این است باش قرآن خونده بشه. این گوش حقش این است قرآن بشنود. وقتی معنا داره که خودش هم دارای درک و شعور و حرکتی به سمت خدا باشه. همه مقامات از بدن ما بگیرید تا بقیه اشیا. حق این زمین نیست که روش عبادت بشود. اگر معصیت کنی ناراحت میشه، نفرین میکن. خب این وقتیست که یه رنج و المی داره. ولارش تفاوتی نمیکنه روش، واقعا بر او اثری ندارد. خب چه بگیم حقش روش گناه نکنن؟ تمام مخلوقات در مسیر یه مقصدی آفریده شدن، هم دارای ادراکن، هم تناسب با اون مقصد دارن. از اون مقصد بیرونش ببری بهش ظلم کردی. دستتو از اون مدار خارج کنی ظلمه. مسجد رو از اون مدار خارج کنی ظلمه. موجودات دیگه هم همینطورن. رو زمین معصیت کنی ظلمه به زمینه. این خلق نشده برای معصیت. این گوش خلق نشده برای حرام. این چشم خلق نشده برای حرام. عنایت میکنید. حالا ان شاء الله اینو بحث میکنیم از آن شد که نظام حقوق هم توضیح بدیم متناسب با نظام حقوق حکم و مصلحت رو معنا کنیم ان شاء الله.